أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای بررسی اندیشه تفکر و تفکر سکولاریسم اشاره شد به این که اگر دین همه جوانب نیازهای دنیایی و اخروی جامعه را تأمین می کند و بدون دین عقل به تنهایی کفایت نمی کند و علوم تجربی هم اون کارایی را ندارند که تمام نیازهای فردی و اجتماعی انسان را به عهده بگیرند، بنابراین این اندیشه ناسواب خواهد بود. برای نیل به این هدف مطالبی بازگو شد. یکی از اون مطالب این است که عقل برهانی در حقیقت حجت خدا و فیض خدا و نور خداست. همونطوری که تمام اقسام مغالطه های لفظی و معنوی رو القاعات شیطان است و بدون دخالت شیطان هیچ مغالطه رخ نمیدهد و وهم و خیال ابزار کاراندازی شیطان تا انسان را از اندیشه ناب باز دارند، عقل برهانی هم از ابزار فرشتگان رحمت است و ذات اقدس اله اون علوم ناب را به وسیله عقل برهانی به انسانهای صالح عطا میکند. از یک سو فرمود و علم الانسان ما لم یعلم، از یک سو فرمود ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم. و حتما اصرار داشته باشید که امهات مسائل را به خدمت قرآن عرضه کنید و از او بازیابی داشته باشید. این چنین نباشد که اصلا خیال کند این مطالب تو قرآن نیست. خب چه این که بخش پایانی سوره مبارکه غافر هم اون عقل گرایی را و علم ستایی و علم گرایی را معنی کرده است. فرمود وقتی انبیا مطالب آسمانی را برای مردم بازگو می کردن جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. این فرح و بما عندهم من العلم به حرف زنده روز است، هم در برابر شبهه براهمه هند و چین و مشرق زمین و هم برابر عقل گرایان مغرب زمین، هم شرقی ها که زودتر از غربی ها به این دام افتادن و هم غربی ها که بعد از شرقی ها به این دام افتادن، گفتن اندیشه بشری، عقل بشری و علم بشری برای تأمین نیازهای بشر کافی است. فرح به ما اندهام من العلم. بعد انبیا فرمودن به این که عقل لازم است، علوم عادی لازم است، ولی هیچ کدام از اینا کافی نیست. خب پس عقل برهانی حجت خداست، نور خداست و معصومم هست. و معنای اسمت برهان آن است که هرگز این راه اختلاف یک تخلف ندارد، دو چیزی که از آسیب اختلاف و گزند تخلف منزه است معصوم است. بین مقدمتین و نتیجه رابطه ضروری است، ترتب نتیجه بر مقدمتین ضروری است، نه سهوًا نه عمدن رابطه به هم نمی خورد. پس برهان معصوم است. این حکیم و متکلم است که در اقامه برهان گاهی خطا میکنند و گاهی صواب. این نور و این عصمت آسمانی است و ذات اقدس اله اون را به بشر عطا کرده است. پس عقل برهانی حجت خداست، چه این که برای همه ما روشن است و در اصول فقه تثبیت شده است که یکی از ادله شریعت عقل است. و اگر چنانچه افراطگری اخباری ها نمی بود، وضع عقل در حوزه ها شکوفا می شود. در بین برادران اهل سنت به جای اینکه عقل شکوفا بشود، قیاس شکوفا شده. جناب ابن رشد فقیه در دیباچه اون بدایت المجتهد و نهایت المقتصد که یک دوره فقهیست، منتها استدلال کم است ولی غالبا فتاواست، و استدلالش هم در حد متوسط است نه فراوان. در دیباچه بدایت المجتهد و نهایت المقتصد میگوید به این که چون احکام متناهی است و نیازهای بشر غیر متناهی و نصوص هم اندک است، از این نصوص اندک نمیتوان نیازهای نامتراهی را تأمین کرد الا بالقیاس. بعد میگوید اهل ظاهر قیاس را معنی کردن، اون چه که در بین اونها رواج پیدا کرده است استحسان است و قیاس است و مصالح مرسله که متاسفانه در حد تمثیل منطقی است و با تمثیل منطقی فکر برهانی نخواهد بود، چون بسیاری از صور تمثیل فاقد حجیت است مگر اینکه به قیاس منطقی برگردد. استقرا و تمثیل تا به قیاس منطقی بر نگردن پیش حکیم متکلم معتبر نیست. ممکن است در علوم تجربی کاربردی داشته باشند ولی یقین آور نیست. حتما باید استقرا به برهان بر قیاس منطقی برگردد و حتما تمثیل هم باید در اثر آشنایی به جامعه بین ممثل به ممثل علی باید به قیاس منطقی برگردد. افراط اخباریگری باعث شد که عقل از حریم حوزه ها رخت بربست الا اندک. تفریط برادران اهل سنت باعث نشد که عقل به حوزه ها بیاید، قیاس به حوزه ها آمده. با قیاس که سهل المعونه است، شبیه سازی است و پی بردن از راه تنقیح منات و امثال زارک است، اون برهان رشد نمی کند. و صاحبان شریعت یعنی اهل بیت علیهم السلام هم فرمودند که ان السنته اذا قیست محقت دی. وقتی قیاس آمده است اون مبانی و عناصر محوری دین هم محق و محاق رفت. ان السنته اذا قیست محقت دی. خب بنابراین عقل بشری حجت خدا و نور خداست و معصوم است. این یه بحث. مطلب دوم و که در فصل دوم بحث شده بود جریان هرمونیتیک بود که آیا بشر میتواند به وحی ناب راه یابد یا نه. اشاره شد به این که باز داشتن این سرمایه الهی یعنی عقل برهانی که معصوم است اگر مواظب باشد به شرایط رعایت کند ممکن است در بعضی از موارد مصیب، چون که در بعضی از موارد دیگر مخطی، ولی اون که در بعضی از موارد مصیب است معناش این است که نیل بشر به وحی ناب ممکن است. ممکن است یک حکیم، یک فتکلم، یک فقیه به اون چه که ذات اقدس را نازل کرده است برسد. قهرن همون طوری که ما انزله الله مقدس است، ما افتابهی هازل فقیه هازل حکیم هازل متکلم مقدس است، چون این او چیزی دیگر نیست. و ما یقین داریم در بعضی از موارد این بزرگان به واقع رسیدن به صورت جزم رو معرفت شناسی. چرا؟ برای اینکه در بسیار از موارد چه در فقه چه در اصول آراء متضاره فی طرفی نقیزه. شما مقصدتا تو بحث‌های اصولی وقتی میرید وارد مسئله میشید طرح مسئله به صورت طرفی نقیزه، آیا شرط مفهوم دارد یا نه، ام دلیل بر وجوب هست یا نه، ام مفید فوریت هست یا نه، ام مفید تکرار هست یا نه، مقدمه واجب هست یا نه، آیا اجتماع امنه جایز است یا نه. این در حقیقت بازگشتش به این است که اگر دو تا عنوان به چیزی تعلق بگیرد مستلزم اجتماع هست یا نه، نه اینکه آیا اجتماع جایز دیگری بگه نه. روح اونم به تنازع صغرا برمیگرده که هل یستلزم اجتماع ام لا. خب شما بینید صدر و ساقه این مسائل اصولی به تناقض برمیگرده. عهد و نقیزه یقینا مطابق با واقع دیگه. یکی یک اصولی نظرش این است که اگر دو تا عنوان حکم بپذیرن تعدد عنوان با وحدت معنون مستلزم اجتماع امر نهی نیست. دیگری میگوید تعدد عنوان با وحدت معنون مستلزم اجتماع هست. یکی میگوید امر دلالت بر وجود دارد، یکی میگه نه. یکی میگوید جمله شرطی مفهوم دارد، یکی میگه نه. تو بحث های فقهی هم همینطوره. در بسیار از موارد یا صریحاً به تناقض بر میگردد یا بازگشتش به نقیزن است. یه وقتی میگن که نماز، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه در اصل غیبت واجب نیست. اون که میگوید نماز جمعه در اصل غیبت بدعت است، این حرف دوم اوست نه حرف اول. حرف اول اینه که آیا نماز جمعه در اصل غیبت واجب هست یا نه. اون که میگوید واجب است زیر مجموعه فراوانی دارد، باید ثابت کند که وجوبش تعیینی است، تخییری است، با احتیاط صلات ظهر است یا نیازی به صلات ظهر نیست. اینا همه زیر مجموعه تجب و صلات الجمعه است. اون که میگوید لا، اونم زیر مجموعه فراوانی داره، حالا که واجب نیست، یعنی تعیینم واجب نیست، یا محرم است، بدعت است، یا نه کافی از نماز ظهر نیست، احتیاطا نماز ظهر باید خوند، اول نماز ظهر رو بخونند بعد نماز جمعه، او بالعکس بمانند. پس وقتی وارد بحث میشیم اینه که آیا در اصل غیبت هل تجب صلات الجمعه ام لا. اگر گفتیم واجب است، اونگاه زیر مجموعه فراوانی داره که همه اون هم به نقیزن برمیگردد، آیا وجوبش تعیینی نیست یا نه. اگه وجوب تعیینی نبود، تخییری بود، افضل است یا نه. چون تمام بحثا بین آری و نباد برگرده، اون طرف هم همینطوره. خب ما که در صف چهارم نشستیم، یعنی صف اول که صف دینه، صف دوم صف فقها و حکما و متکلمین و مفسرانن که دین شناسن، صف سوم صف این معرفت شناسانیست که میگوین هیچ فهمی مقدس نیست، هر چی که بشر میفهمد چه در حوزه بشه در دانشگاه قوارالوده است، زیرا فهم بشری بشری است و فهم بشری ظرف می شود برای مظروف آسمانی، اون مظروف آسمانی در ظرف بشری که ریخت قوارالود می شود، قداستش از دست می دهد. این حرف صف سومی هاست. حرف ما که در صف چهارمیم به اینها میگوییم، به این که چون این فتاوا فی طرفه نقیزه است و یقیناً یکی مطابق با واقع است و دیگری نه، پس یقیناً بعضی از آرا قداست دارند، عین واقعاً وحی نابند و مانند آن. سرش آن است که ما عقل برهانی را هم فیض آسمانی میدانیم، همونطور که یه عده شبهه کردن گفتن مگر می شود بشر وحی بگیرد و رسول خدا باشد. اگر رسالت حق است، سمت فرشتگان است. شبهه وثنیین حجاز همین بود که اگر رسالت حق است به خدای سبحان پیام آوری دارد بود فرشته باشد. انبیا آمدن گفتن نه، بشر اون لیاقت را دارد که وحی الهی را از فرشتگان دریافت کند، معصومانه مشاهده کند. این گروه هم میگویند مگر بشر غیر معصوم، بشر عادی میتواند فیض الهی را دریافت کند؟ آری. این علم الانسان ما لعلم همین است، این واتقوا الله و یعلمکم الله همین است، این ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا همین است. شما میدید سفره قرآن وعده میدهد که بیاد شاگرد خدا باشید، یه قدید درستر راه برید بزنید من چیزی یادتون بدم. خب این همه آیات میگه حرفتون نزنید، وقتی که آمدید در درس قرآن بذارید خب ببینید خدا چی میگه. چون بعضی ها میان که حرف خودشونه بزنن، پیغمبر فرمود اینا رو ول کن، اینا میان حرف خودشونه بزنن، حرف تو رو که نمیخوان گوش بدن که. و ازا جا اکل لذین یجا درون فی آیات نافهل کذا، اینا مطمئن باش نمیان که حرفت رو گوش بدن، میان که حرف خودشونه بزنن. اما یه عده میان برن که ما چی میگیم. وقتی اینا آمدن ببینن ما چی میگیم بی‌طرفن. و ازا جا اکل لذین یؤمنون با آیات نافهل سلام علیکم، که ادب پیغمبران این است که اول به شاگردانشون سلام میگفتن. این که ببینید خطیب جمعه سلام میکند از این جهان نشأت گرفته. حالا اوساط از شاگردان محضر سلام را از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافت میکردن. اوحدی از تلامذه اون حضرت سلام را از طرف ذات اقدس اله تلقی میکردن. و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقول، چی فقول؟ سلام علیکم، از طرف ما بگوی، از طرف خودت. اگه از طرف خودت گفتیم از طرف ماست، از طرف ما هم که گفتی درسته. این مربوط به درک اون مستمع است. ولی به مستمع بگو وقتی که آمدی ببین خدا داری چی میگه. ازا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، گوش بدید ببین او داری چی میگه. تمام تلاشتون نباشه که بیاد اینجا حرف خودتونو بزنید، تمام تلاشتون اون باشه که ببینید او داری چی میگه. انصات کنید، استماع کنید، گوش فرا بدهید. خب بنابراین انسان اگه شرایط عادی را طی کند میتواند شاگرد خوبی برای خدا باشد. این برهان معرفت شناسانه نشون میدهد که بعضی از فقها، بعضی از اصولیین، بعضی از حکما، بعضی از متکلمین عین وحی را دریافت میکنند، منتها وحی مشهود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این مفهوم است، او واقعیت است، این مفهوم، او حضور است. این حضور بینشون میلیون ها درجه فرق است، ولی بالاخره همون رو حکایت میکند. در حد علم حصولی، نه حضوری، در حد مفهوم و واقعیت. مفهوم هم هر چه باشد بالاخره مفهوم است. خب بنابراین این راه باز است که انسان طبق این همه آیات شاگردی خدا را به عهده بگیرد و دریابد. و جریان هرمونتیک که هیچ ممکن نیست آدم حرف واقعی را بفهمه، زیرا با پیشفرزای خود، با اصول موضوع خود، با اون مبانی و مبادی پذیرفته شده خود به سراغ می رود. بله با می رود، اما وقتی در برابر برهان قرار گرفت کاملا عوض می شود. این همه مشرکین بت‌پرست بودن که برگشتن. شما بینید غالب کسانی که سنتی درس نخوندن برهانی درس خوندن، سالیان متمادی با یه فکری خوی کرده بودن، بعد وقتی در برابر برهان شفاف قرار گرفتن کاملا عوض شدن. این شیخ اشراق بود که میگوید من قبلا در مسئله ارواح مثل مشائی میاندیشیدم، بعد الان وضعم عوض شد. این مرحوم صدر متعلهین است که چه در مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، چه در مسئله اثرات وجود، میگم من قبلا از فکر مشائین خیلی حمایت میکردم، اما الان فکرم جور دیگه است. خب این یکیسی اصالت الوجودی است، اصالت الماهوی متسلب است، بعد میگرده اصالت وجودی میشود. اون همه ما بین همه من البون البعید، این همه صاحب نظران که در مناظره های علمی، در مهاجه های علمی بر میگردن. برهان اصلی راه خاص خودش داره. الان ما در معرفت شناسی بحث میکردیم دیگه، نه اینکه حالا این الف برهان است یا نه، این با برهان است یا نه. ما یقین داریم بعضی از این فقها، بعضی از این متکلمین به عین مقصود انبیا رسیدن و این هم افراد عادی هن. حالا که میشه یه فرد عادی بشه شیخ انصاری، چرا ما نشیم؟ اکنون که ما در صفحه چهارم نشسته ایم و رو اصول معرفت شناسی یقین داریم که برخی از اینها فاسد، البته و اینکه فی طرف نقیز است، برخی از اینها یقینا صحیح است و مطابق واقع چون نقیزی دیگر است، و اینها هم که به واقع رسیدن همشون افراد عادی هم. پس می شود یه فرد عادی به واقع برسه از طریق عادی، ما هم از طریق عادی فرد عادی به محضر قرآن اطلاعات می رویم چه تکلم یاد می گیریم. پس این شدنی است. پس این چنین نیست که هر چه از وحی آمده در قالب بشریت ریخته بشود. میمونه برخی از شبهات، و اون اینه که ما مشکل مناقشه زبانی داریم. یک، وحی هم بدون اینکه در قالب الفاظ بشری در بیاد در دسترس توده مردم نیست. دو، وقتی که وحی ملفوظ شد در قالب کلم و کلام در آمد تابع قواعد فهم زبانی است. سه، قواعد زبانی هم کاملا بشری است. چهار، به مورد اختلاف هم هست. برای تشخیص فهم و فهم متن کلام وحیانی وقتی ما با قواعد بشری، زبان بشری، ادبیات بشری و محاوره بشری مأنوس شدیم، بالاخره قوارا رو خواهد بود. خب پاسخ این سوال اینه که اون کسی که برای تبیین مطالب با بشر سخن میگوید از همین فرهنگ محاوره بشر ابزار میسازد. فرمود ما ارسلنا من رسول الله برسان قومه، از بهترین شیوه محاوره کمک میگیرد. کسی که اهل اون زبان و زمین است، سالیان متمادی با اینها انس گرفته که حرف او رو میفهمند، او هم حرف اونها رو میفهمد، از این یک نفر رو انتخاب میکند. ما ارسلنا من رسول الله برسان قومه، این یک. و این چنین نیست که اون مظروف را در ظرف بشریت بیندازد. از سنخ خلق و خوی و محاوره بشری خودش قالب سازی می کند. این طور نیست که این وحی آسمانی را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیده داده باشد، بعد بفرماد به این که تو از قالب بشریت و الفاظ رایج بین بشری یه شکل و شمائل انتخاب بکن که این مطالب درو بریزد. نه، این طور نیست. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، بدون اجازه ما زبان حرکت نده. این الف و واو را ما باید بگیم، این دال و زال را ما باید بگیم. ما بلدیم چیوری لفظ بسازیم، همون معانی را تنزل میداد. معنای تنزل را تو بحث‌های قرآنی ملاحظه فرمودید که به نحو تجلیست نه تجافی. تنزیل و انزال گاهی به نحو تجافیست که اگر یه چیزی در بالاست در پایین نیست، وقتی به پایین آمده دیگه در بالا نیست. این قطرات باران وقتی که نازل میشوند به نحو تجافیه، یعنی وقتی که در هزار متری زمین است رو زمین نیست، وقتی که آمد به زمین نشست دیگه تو بالا نیست، اینو میگن تجافی. اما انزال قرآن، تنزیل قرآن به نحو تجلی است نه تجافی، یعنی در بالا هست، در حد میانه هست، در پایین هست. وقتی که پایین آمده این طور نیست که جاش بالا خالی باشه. این از اون مرحله وحی ناب که در اونجا نه ابریس نه عربی تنزل میکند، بعد به عالم مثال میرسد قالب گیری میکند، بعد فرشتگانی که به ایدی سفر کرام برده این الفاظ را به ما لحامد المفاهیم وارد محبت وحی میکنند. محبت وحی قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که نزل به روح الامین و علی قلبک. تمام مطالب با تمام سور و تمام آیات و تمام حروف را وجود بارگ پیغمبر شنیده. این مسیر، مسیر عصمت بود، بعید سفره بود، کرام برره بود، آمده در قلب معصوم. اینم که وحی را از خدا میگیره. در محفظه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم از سهو و نسیان مسئول است. سن قرعه و کفلا تنسا، او درست گرفته، اولا درست ضبط و نگهداری کرده، ثانیا وقتی بخواد ابلاغ کند، املا کند، انشا کند، سخن بگوید، تلاوت کند، این منطقه لبان مطهرم معصوم است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پس سراسر معصوم. با زبان مردم، زبانی که مردم خوب میفهمن، با او حرف میزنن، از کسی میشنون که عمری با اونها بود. فمود لقد لرست و فیکم عمرن، من قبلی من 40 سال با شما بودم، حرف من میفهمیدید، منم حرف شما رو میفهمیدم. اگر سوالی دارن، بعضی این کلمات شنیدن مبهم است، مبینش میکنن، مجمل است، مفسرش میکنن، متن است، شرحش میکنن و مانند اون. بعد میبینن که همین احکام و حکم را پیغمبر چجوری تفسیر میکند، چجوری عمل میکند. فرمود این نمازی که گفتن صلوا کما رأیتمونی اصلی، این حجی که من آوردم خذوا عنی مناسککم، تمام ریز و درشت را انجام میدهد و به اینها ارائه میدهد. اونگاه میگوید قد تبین رشد من القی، این کجاش قوارالوده است. خب اگر نمونه هایی در جریان من کنتم مولا و هازا علی مولا هست یا این نما ولیکم الله هست، این از سقیفه و بعد نشأت گرفته، وگرنه چندین هزار نفر شنیدن حضرت ای رو گفته. اول فرموده الست اولا بکن من انفسکم قالوا بلا، آیه مبارکه سوره احزاب رو خونده، النبی اولا بالمؤمنین، از مردم اقرار گرفته من اولا نیستم، عرض کرده اللهم نشهد بلا، فقط من کنتم مولا فازا علی مولا. خب همونهایی که تبریک گفتن در سقیفه بساط دیگر پهن کردن، این تو نبود که اونها نفهمن که معنی مولا به معنی والی و سرپرست است یا دوست و ناصر. خب اگر مشکل بود سوال میکردن، اگر برای اونها حل نشده بود سوال میکردن. آیه انما ولیکم الله که نازل شده است اگر مشکل داشتن سوال میکردن. این اختلاف دلیل اون نیست که فهم بشر غبار آلوده است. این خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. خب همه اینها آناء اللیل و اسراف النهار دیدن پیغمبر چی رو داره وضو میگیره، بعد آمدن اختلاف رو انداختن که الی المرفق کذا و کذا. خب اینو ندیدن؟ اینایی که دوست و دشمن نقل کردن که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت وضو میگیره اطراف جمع شدن آب تبرک بگیره، این کارم میکردن. آبی که وجود مبارک حضرت به صورت مطهرشون میریختن، به دستان مطهرشون میریختن، میخواست بریزه به زمین، اینا دست میآوردن میگرفتن تبرک میکردن. و این نمیفهمیدن به این که این از آرنج تا زند وضو میگیرد یا از زند تا آرنج. این اختلاف دلیل هرمونیتیک نیست، دلیل نیست که فهم بشر غبارآلود است، دلیل این نیست که هر کسی به میل خود میفهمه، دلیل این است که افرایت من اتخذ الهه هوا. حد اکثر آن است که این باعث اختلاف بشود. اختلاف ضرری ندارد، اختلاف با مسئله هرمونوتیک کاملا قابل حل است و مشهود هم هست، یعنی صاحب نظران در درک متون بر اختلاف دارد. اما این غیر از اون سخت معرفت شناسان است که هیچ کس به واقع نمی رسد، هیچ فهمی مقدس نیست. وقتی مختلفن یقینا یکی مقدس است به دیگری نه، و ما هم می دانیم اونی که مطابق با واقع است مقدس است. و اگر از ما سوال کنید اون یکی چیه، میگیم لست و ادری، این کار فقیه است نه کار ما که معرفت شناسان سخن میگوییم. ما میدونیم که بعضی ها تشخیص دادن واقع را، به واقع رسیدن، به واقع عمل میکنن، او خودش میداند، ما نمیدونیم، دیگری گرفتار جهل مرکب است. خب اگر کسی در صفحه پنجم و ششم معرفت شناسانه بشیند و حرفهای ما را ارزیابی بکند، داوری خاص خودش خواهد داشت. ولی ما که در صفحه چهارم نشستیم، به این معرفت شناسانی که در صفحه سوم نشستن عرض میکنیم، این چنین نیست که ما بگوییم این فهمها غبارآلود است. نخیر، بعضی از فهمها مطهر است، بی غبار است، عین واقع است، بعضی ها غبارآلود است و قداستی ندارد. منتها کی این راه را رفته، کی میتواند درآید، یه راه خاصی 40-50 سال زحمت کشیدن میخواد و راه برای عموم هم بازه بالاخره. خب پس اگر اتفاق و اگر اختلافی هست، نه برای آن است که عقل یه امر بشری است، نه برای آن است که نیل به واقع میسور نیست. برهان یه امر آسمانی است، یک، نیل به واقع امر میسر است، دو، بعضی میرسن بعضی نمیرسن. خب مطلب دیگر اون است که این تفکر سکولار که از عقل گرایی نشأت گرفته بعد به علم گرایی آمده، دین که مجموعه اون عقاید و اخلاق و فقه و حقوق است، از راه های عقل و نقل کشف می شود. هم عقل از بهترین ادله دینی است، نه منبع، هم علم تجربی. گاهی انسان میگوید به این که ما ناچاریم عقل گرا و علم گرا باشیم. چرا؟ برای اینکه زندگی روزانه جوامع بشری با جزئیات کار داره، چی بده چی خوبه، کدوم کار زیونباره کدوم کار زیونبار نیست، کدوم کار مصلحت داره کدوم کار مصلحت نداره، با امور ریز و جزئی سر کار داره. اونچرا که شارع مقدس فرمود یه سلسله کلیات است. با کلیات که مشکل روزانه حل نمیشه، ما که با در فضای کلی زندگی نمی کنیم. ما میخوام بگیم که شارع مقدس فرمود به این که دروغ مصلحت آمیز حلال است، به کذب حرام است، به مانندان. اما اینجا چه کنم؟ وظیفه من چیه؟ فرمود رابطه با کفار در بعضی از جاها خوبه، در بعضی از جاها بده، به صورت قضیه مهمله سخن فرمود. اما ما با این کشور رابطه داشته باشیم یا نه، با فلان کشور رابطه رو حفظ بکنیم یا نه، این امور جزئی محلی و منطقی و بین المللی در سطح دولت مردان و امور روزانه درمان و تغذیه و تحصیل و مدارا و زندگی های شخصی در مسائل خانوادگی، اینا بدون علم و عقل حل نمیشه. به سیاست هم کار به همین امور داره، حکومت هم کار به همین امور داره. پس بنابراین اگر مسئله دین حق است میفته تو مسائل عبادی کلی، وگرنه اون با کلیات که نمیشه زندگی کسی زندگی بکنن. که این تفکر حالا شاید جز رسوبات همون اخباریگری باشد به مانند آن، این نشانه آن است که عقل را به ما له من البراهین، حس را به ما له من الشواهد، اینا را از ادله دین بیرون کرده، در حالی که همه اینها جز ادله دینه. در حجیت عقل اشاره شد که هر جا دلیل یقینی پیدا شد، یا به حکم یا به موضوع، این می شود سند شرعی، یا واجب را آدم تشخیص می دهد یا مقدمه واجب را، یا حرام را تشخیص می دهد یا مقدمه حرام را. و معیار شرعی بودنم آن است که مدح و ذم و ثواب و عقاب الهی را به همراه دارد که پیامدش بهشت و جهنم است. مثالی هم در اون اوائل بحث ذکر شد و این است که اگر کسی مؤیل است، عائلمند است، تأمین هزینه عائله بر او واجب از شرع، واجب النفقه دارد به اداره کنه، این شخص زمین به اندازه کافی دارد، آبم به اندازه کافی دارد، این شخص دست به کشاورزی نزند و عائله خود را تأمین نکند، آیا در قیامت معذب هست یا نه؟ آری معذب است. آیا این شخص میتواند در قیامت بگد خدایا شما هیچ آیه‌ای هیچ روایه‌ای نازل نکردی که من چجوری کشاورزی بکنم؟ شما که نگفتی چجوری کشاورزی بکنم، چرا من جهنم میبری؟ خدا من به تو گفتم نه، من به وسیله وحی گفتم که چه گروهی واجب النفقه تو هم، این رسول بیرونی، به وسیله عقل که رسول من است و در درون تو نهادینه کرده ام، گفتم چیوری کشت کن، چیوری کشاورزی کن، این حرف من بود نه. در همه موارد که عقل به یک جایی میرسد، علم به جایی میرسد، این یا واجب است یا مقدمه واجب، یا حرام است یا مقدمه حرام. چرا عقوبت عقلا جایز است؟ برای اینکه برخلاف شرع کرده. دولت مردانم به شرع حیزن، اونا آیا دولت مردان میتوانند در قیامت جواب بدن خدا یا شما نه آیه نه روایتی نازل نکردی که ما این ایران را با کشاورزی دار کنیم، یا با دامداری دار کنیم، یا با صنعتی دار کنیم، حالا که میخوام با کشاورزی دار کنیم، هیچ آیه ای نازل نکردی که با سد خاکی آبها رو مهار کنیم یا سد بتونی؟ به هیچ روایتی هم نیامده که سد بتونی طول تاجش چقدر باشه، قدرش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه. پاسخش اینه که همه اونچرا که علم گفته است رسول منه، برهان منه. اینی که در اصول فقه میگوین ادله فقه 4 تاست که اجماع بسادش برچیده شد، کتاب است و سنت است و عقل. این که در فقه در بسیار از موارد فهمد و یدل علیه العقل و النقل، عقل حجت الله است. این از غرر لطائف و روایات امیرالمومنین سلام الله علیه است که مرحوم تریحی در مجموع البحرین نقل کرده که العقل شرع من داخل کما ان شرع عقل من خارج. خب چیزی که یحتج به الله و علی العبد، یحتج به العبد و علی الله، میشه رسول الله. بله خب اینم تأیید است، ولی حالا وقتی که انسان به جای رسید از انبیای الهی سوال میکند که بهره دیگر ما بدهد. این تعلیم ثنایی یکی از فواید نهگانه شرح تجدید است و یکی از فواید دوازدهگانه نقد المحصر مرحوم خواجه است که اشاره شده روزهای قبل. این و علمناه صنعت لبوس از این قبیل است، این و علمنا له الحدید از این قبیل است، این وسن الفرک به علیونینا از این قبیل است. خب این راه ها رو به عنوان تأیید ذکر میکنن. اون بشر اولی که نمیدونه لاشه برادرش چیور دفن کنه، او که به این حرف و صنایع بار نمییابد که. خب قابل مونده بود که این بدن رو چیور دفن کنه. سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی میفهمد گاهی ذات اقدس اله برای اینکه چیزی را به کسی بفهماند یک کلاغی را معلم او قرار میدهد. فبعث الله قرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه. این قراب رسول الهی بود، مأمور الهی بود در نظام تکوین. این ذات اقدس اله فرستاده تا به قابیل بفهمونه این برادر چی رو دفن بکنه. این قابیلی که مونده بود این نعش رو چه کند، دید قراب آمده جای نشسته، چیز در منقار او دارد، این خاکا رو کنار برده، اونو گذاشته درون خاک، گوشم در پوشونده. گاهی اینجور یاد میده، گاهی هم مستقیما خودش افاضه میکنه، گاهی هم الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا عليهم الملائکه. منتها اون آدم غافل میگه من خودم درس خوندم و یاد گرفتم. این که انبیا آمدن، اولیا آمدن برای اینکه یسیر الهم دفاعن العقول از این قبیل است. به هر تقدیر عقل به اون معنای حکمت و کلامش، علم به اون معنای تجربیش، اینا یا واجب شناسن یا مقدمه واجب، یا حرام شناسن یا مقدمه حرام. پس این شبهه اول اندیشه سکولاریسم که به صورت شکل ثانی تدوین میشه، یک مقدمه موجب است، یک مقدمه سالبه، و محورش هم فرق کلی و جزئی است. دو این قیاس که موقع تدوین نظر شریفتون باشه تا به صورت منطقی در نیاد نه بنویسید نه باور کنید، این کلیش حله. اون اینه که شر کلی رو گفته، بشر با جزئی زندگی میکنه، پس بشر با شر زندگی نمیکنه. شر جزئی رو نگفته، بشر با جزئی زندگی میکنه، پس بشر با شر زندگی نمیکنه. چه حد وسط رو کلیت و جزئیت قرار بدید یا جزئیت و کلیت قرار بدی، روی اختلاف مقدمتین بر اساس شکل ثانی این اندیشه سکولاریسم نتیجه میدهد که شر کافی نیست. پاسخش این است که شما که آمدید شر را اربن اربا کردید و عقل را از نقل جدا کردید، تمام فکر تو این است که شر یعنی نقل، در حالی که شر گاهی با عقل کشف می شود گاهی با نقل کشف می شود. خب مگر نان است که همه فقهای بزرگوار گفتن که اگر روزه ضرر داره حرام است؟ خب اگر کسی طبیب بود، خودش طبیب بود، برای او مسلم بود که روزه ضرر داره و روزه گرفت، آیا در قیامت معذب است یا نه؟ آیا این روزه قضا داره یا نه؟ این رو کی گفته؟ این رو شریعت گفته. شریعت چی میگه؟ کلی رو گفته با نقل، جزئی رو گفته با عقل. این طبیب میگه برای من ضرر داره، این حرف شارع است، برای اینکه عقل گفته دیگه. وقتی این طبیب حاذق به بیمار مراجعه کنندم گفت روزه برای تو ضرر دارد، این حرف شریعت است. این چنین نیست که مجموع شرع و غیر شرع باشد، که کلی را شرع گفته باشد جزئی را غیر شرع. اگر کسی بگوید این راه ناامن است، اینجا رهزن است، اینجا خطر دارد، این هم راه شناس است. اگر کسی این سفر را طی کند، خب معصیت کرده، با نمازش تمام بخونه. این کی گفته این نماز رو با تمام بخونه؟ شارع گفته. شارع یه حرف رو با نقل گفته که سفر معصیت نماز تمامه، یه حرف دیگر رو با عقل و علم و تجربه گفته و اون اطلاع راهزنان است، اطلاع راهزنان است. هر دو رو شارع گفته. اگر ما دیگر نگوییم این مطلب عقلی است یا شرعی، بلکه بگوییم عقلی است یا نقلی، دیگر نگوییم مطلب عقلی است یا دینی، بگوییم عقلی است یا سمعی، و این محضور پیش نمیاد. فتوای عقل فتوای شریعت است، فتوای علم فتوای شریعت است، برای اینکه همه اینها رو مقدمات او دارد میگه دیگر. خب اگر همه مقدمات رو او دارد میگوید، ذل مقدمه رو اوم دارد میگوید، بنابراین جایی برای جدایی دین از زندگی نیست که ما بگوییم دین کلیات را به عهده دارد، زندگی مردم با امور جزئی است، پس ما ناچاریم دین را از صحنه زندگی جدا کنیم. بقیه شبهات منه برای رضای بعد. والحمدلله رب العالمین.